سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در این چند جلسه گذشته ما بحثمون درباره این بود که عبادت چه نقشی در سبک زندگی ما، در اصلاح سبک زندگی ما، در به دست آوردن یک سبک زندگی سالم اسلامی و درست و مفید داره. خب هر چند جلسه یک بار هم به این بحث سر می زدیم که اساساً سبک زندگی چه اهمیتی داره و در این باره نکات مختلفی ذکر شد که من اگه بخوام خلاصه اونها رو هم بگم باز بحث طولانی خواهد شد. بعضی از اوقات نحوه زندگی کردن ما هویت جمعی ما رو تشکیل میده. اینکه آدم بخواد بگه من کی هستم، اینو بهش میگن هویت. منتها بعضی وقتا آدم میگه من کی هستم، من حسن آقام، من حسین آقام، پسر علی آقام، پسر احمد آقام، بالاخره شخصی خودشو معرفی میکنه. این معرفی خیلی معرفی اندکی هست، اما اگر بخوای شخصیت خودتو معرفی کنی، میگی من یه کارگر زحمتکشم، من یه کارمند شریفم، من یک معلم بالاخره زحمتکش هستم، من یه طلبه هستم، ما داریم خدمت اینجوری انجام میدیم، ما خانواده داریم، ما سر سطح بابامون بزرگ شدیم، نمیدونم. این کلمات شخصیت انسان رو معرفی میکنن. بعضی وقتا آدم پدر مادر خیلی معتبری داشته باشه میگم فرزند فلانی هم. این که طرف با شغل خودش، با خانواده خودش، با قوم خودش، شخصیت خودش رو میخواد نشون بده، این به هویت نزدیک‌تره تا بخواد بگه من اسمم چیه. وقتی انسان توی جامعه و جهان زندگی میکنه، هر لحظه به این شخصیت نیاز داره، به این هویت نیاز داره، و الا انسان پیش خودش هم گم شده است. آدم‌های غربی که درصد بالایشون نمیدونن باباشون کیه یا مطمئن نیستن باباشون کیه، یه لطمه شخصیتی میخورن، خود این یه لطمه است. حالا چه بخوان به کسی بگن، چه نخوان به کسی بگن. یا آدمی توی قومی، توی شهری زندگی کنه که مثلا تو اون شهر، تو اون قوم هیچ کسی نداشته باشه بهش افتخار کنه. مثلا من میرم تو بعضی از شهرها، میگن میدونید، میرم همدان، میگن خب میدونید که به شهر بوعلی سینا اومدید دیگه، حاج آقا حواستون باشه، ما اهل همدانیم که همه دانیم بالاخره اون چیزی که باید بدانیم. خب این یه احساس عزتی میکنه. میری یه شهر دیگه، دوباره اونم از خودش، از پیشینیانش یه کسی رو وسط میکشه، بهش افتخار میکنه. نه اینکه موقع صحبت کردن آدم افتخار بکنه به ویژگی های شخصیتی خودش، موقع سکوت هم آدم لازم داره به خودش افتخار بکنه. هویت خیلی اعتبار میبخشه به انسان و اعتماد به نفس آدمو افزایش میده. هویت قومی، هویت جمعی که ما داریم که بخوایم بگیم من اهل فلان قوم هستم، دیدید با این کلماتی مثل سبک زندگی خیلی معرفی میشه. میگه ما رسممونه تو عروسی ها این کار رو میکنیم، ما رسممونه تو عزا این کار رو میکنیم، ما رسممونه معمولا یه همچین موقعی به جوان ها میگیم این، ما رسممونه برای بچه هامون این موقع شغل درست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی در جهت معرفی هویت قومی یا هویت شخصی و شخصیتی خودش از رفتارها داره استفاده میکنه، میخواد بگه ما کی هستیم، برای مشخصات خودش برخی از ابعاد سبک زندگیشو معرفی میکنه. مثلا هیئتی ها دیدی؟ میگه ببین ما هیئتی ها شبای ماه رمضون شب نشینی فامیلی نداریم، افطار نوکرت هم هستیم، بعد داره به هیئت. این که تو میری هیئت کیف میکنی یه چیزه، این که این الان داری اینو میگی و کیف میکنی یه چیز دیگه هست، مثلا خودش مستقلن انرژی بخشه. نه ما هیئتی ها میدونی یه هویت جمعی داره به نام هیئتی، بعد رفتارش رو داره نشون میده. حالا هیئتی مگه چیه؟ یا آخه هیئتی ها ده محرم تعطیلن، وقتشون برای ما مسلم وقت شده دیگه، کس دیگر نگاه نمی کن. برو بعد از دهه، من نه چک برای توی دهه میذارم جایی که دنبال پول بگردم، نه قرار مدار میذارم، شبای دهه محرم مهمونی بی مهمونی، ما حسینیه تکیه هیئت روزه مسجد برنامه داریم، اصلا نمیتونیم به این بازی ها برسیم. حالا چه مدعی بکنه چه استکان بشوره. ببینید وقتی میخواد بگه من هیئتی ام، از چی استفاده میکنه؟ از یه عنصری که در سبک زندگی هست استفاده میکنه و هیئتی بودن خودش رو معرفی میکنه. هیئتی بودن با چی معرفی میشه؟ پرچم که آدم رو سرش نمیزنه که. یا آقا ما مسجدی یا ببین ما بالاخره نمازمون به جماعت نباشه و دلمون نمیچسب، بریم نمازمون بخونیم بیان. ببین ما مسجدی ها، این شد دوباره معرفی خودش، معرفی هویت خودش. روانشناس ها باید بیان بگن این هویت چقدر به انسان نیرو و انرژی میده، وقتی که خصوصا هویتی باشه که تو بتونی بهش افتخار بکنی. این نه بحث این دنیاست، روز قیامت هم شما رو به همین هویت ها میشناسن. صحرای محشر میگن آقا شما، گم میشه آدم اونجا تو میلیاردها انسان در اون صحرای عذاب. این خبر من دارم به شما میگم، یه روز روز قیامت هم از کل 70 سالی که اینجا بخوای زندگی کنی 1000 برابر شاید طولانی تره یا بیشتر. شاید خیلی صحرای محشر برای ما اهمیت داره، برای شما اهمیت داره که اینجا نشستی. اگه همه چی همینجا بود و خبری نبود، اینجا نبودید شما، الان اومدید اون دنیا رو طراحی کنید، تنظیم کنید. اونجا هر کسی بخواد خودشو معرفی کنه به چی معرفی میکنه؟ به مامان و بابا که معرفی نمیکنه که. وقتی بخواد هویت خودشو بشناسونه میگن من اماموک. تو امامت کیه؟ اونجا فقط آدم هایی آقا ما مرید امام حسین، بیاره این وقت ما نوکر امام رضاییم، بیاره این وقت آقا تو چی؟ من امام نداشتم. ولش میکنن، اصلا باش صحبت نمیکنن، سرگردون و حیرون بیچاره و بدبخت. اونجا آدم های معمولی میگردن ببینن روزه خون و سینه زن و گریه کنه امام حسین، رفیق داشتن که بگم من رفیق فلانی هم که گریه میکرد برای امام حسین، هیئتی بود. اونجا اصل معرفی اینه آقا ما مال ایرانیم، حالا مال ایران باش یا عراق یا افغانستان، حالا که چی مثلا مال اروپا باش، مال آفریقا باش، حالا نمیخرن این چیزا رو. اینجا میشه آدم ها یک کمی قیافه بگیرن. انشالله ما همیشه بتونیم به این هویت افتخار بکنیم. واقعا بنده احساس شرم میکنم وقتی میبینم که در فیلم های سینمایی که یکی از بزنگاه هاییست که میتونه این افتخار ایرانی بودن، شیعه و مسلمان بودن رو به ما انتقال بده، برای ما تنین و پژواک باشه اون رو تکرار بکنه، کمتر این احساس افتخار دیده میشه. شما الان بری تو لبنان واقعا افتخار میکنی از اینکه ایرانی هستی. اصلا میبینه طرف شما ایرانی هستی یه احترام ویژه‌ای میگذارن. البته بعضی ها رفتن یه خرابکاری هایی کردن یه کمی نگاه میکنن جدا میکنن میگن از کدوم ایرانی هستی، آدم حسابیش هستی یا نه، آقا رو چرا قبول داری، ولی 2000 قیمت برات قائل نیستن. اتفاقا خیلی هم باید بد برخورد میکنن ببینن تو ولایت مدار نیستی، میگن این دیگه کیه، حالا یکی نشناسه آقا رو، این اونجاست و اینجوری نیست. در لبنان جاهای دیگه، لبنان رو برای این مثال زدم، آدم میره اونجا یاد احساس عزت خودش میفته. یه فیلمنامه نویسی کارگردانی نمیدونم رفته بود لبنان، به ذهنش رسیده یه فیلمی بسازه، بعد توی فیلم اومده یه نفر خانم لبنانی رو با یه جوان ایرانی پیوند ازدواج داده، اومده اینجا تو کل فیلم ایرانی تحقیر میشه. نمیدونم آدم چجوری باید ذهنش کار بکنه که کار بکنه روی احساس عزت و افتخار ایرانی. خیلی ها هستن از ایران که خارج میشن تازه قدر ایرانو میدونن. ما خیلی چیزا داریم در طول تاریخ، خصوصا این 30 سال اخیر که میتونیم بهش افتخار بکنیم. ما باید به رقص در بیاییم وقتی به یاد افتخاراتمون میفتیم، به وجد بیان انرژی بهمون بده به حدی که مشکلاتمون رو فراموش کنیم. بله مشکلات داریم، مثلا دنیا داره مشکلاته. حضرت امام فرمود که در زمان ظهور هم پس از ظهور هم مشکلات اجتماعی بخشش حل نمیشه، بهشت نمیشه اینجا، بهشت انشاءالله بعد از فوت تشریف میبری، اینجا دنیاست. ولی این احساس عزت و افتخار رو هر کسی باید از هویت خودش داشته باشه. خدا شاهده من بین انگلستان و کانادا یه بار در حال پرواز بودم، 7-8 ساعت تو پرواز بودیم، 7 ساعت خیلی طول کشید. اونجا بغل دستی ما خسته شد دیگه، از ما ساکت بودیم و با کامپیوتر خودمون کار میکردیم اینا. خب شما اهل کجا هستی؟ من گفتم ایران. گفت واقعا تو ایرانی هستی؟ من خیلی افتخار میکنم با یه ایرانی هم سفر بودم. نمیدونم چی ایران اوکی، نمیدونم چی، حالا زیادم حرفاشو من نمیفهمیدم، ولی خیلی قوی از ایران تعریف میکرد، مربوط مثلا به سالها قبله. خیلی از جاهای دنیا هستن حسرت اینو میخورن که یه روز جای شما باشن، ای کاش جای شما میبودن. بنده خیلی جاهای دنیا رفتم، آدم حسابیاشونو نشین پای تلویزیون و ماهواره و اینا، اونا همه دست آدمهای ماموران سرویس هاست که برای تحقیر ما اینا درست شدن، و الا کی افتخارات ما رو داره؟ این هویت خیلی مهمه. روز قیامت شما رو به هویتت میشناسن. البته اونجا هویت به امامت شناخته میشه، اینجا شما رو به هویتت، به شخصیتت میشناسن. و خیلی از اوقات در این دنیا یا اون دنیا میخوای هویت خودت رو درک کنی، اصلا ایرانی جماعت یعنی کی؟ یعنی چی؟ بگو ببینم، حالا تو ایرانی هستی یعنی چی؟ بگو. از قدیم میگفتن ایرانی ها یکی از شجاعترین اقوام جهان هستن، به خاطر یه ژن مخصوصی که دارند و خصلت هایی که براشون تعریف میکردن تو کتب قدیم. خب ما ایرانی هستیم، ایرانی ها میدونیم خیلی شجاعن، خیلی شجاعن. این خود این کلمه داره شجاعت رو در شما نشون میده. شجاعانه و عزتمندانه زندگی کردن یه عنصری تو سبک زندگیه. ما ایرانی ها میدونی چی؟ آن تعریف کن بگو ببینم. ما ایرانی ها خیلی مهمون نوازی، مهربونی. خب ببین دوباره رفتید سبک زندگی. اون دنیا هم خودتو میخوای معرفی کنی، بازم به یه عنصری از عناصر کلیدی سبک زندگی خودتو معرفی میکنی که حالا امروز میخوایم توضیحش رو بدیم. و این دنیا هم میخوای هویت‌های کوچکتر خودتو معرفی کنی. من هیئتی ام، من مسجدی ام، من بچه تهرونم، من بچه این محله تهرونم، من بچه تو این قسمت ها هم همه. ببینید ما بچه جنوب شهریم، بچه های جنوب شهر باوفان. ببین رفتی تو سبک زندگی، تو چی هستی؟ بگو ببینم. با سبک زندگیت خودتو معرفی کن. هویت خودتو بشناسون. اگه کسی سبک زندگی نداشته باشه، یعنی تو سبک زندگیش هیچ خصلت پایدار افتخارآمیزی نداشته باشه، این آدم هویت نداره. آه چی داشتی تو زندگیت به صورت دائم و فراگیر پاش وایستادی؟ این هویت توه. مگه آدم میتونه بدون شناسنامه زندگی کنه؟ تو تنهایی هم نخواد به کسی معرفی کنه خودشو، نمیتونه با خودش کنار بیاد. بابا بالاخره آدم باید بیشه خودش هم بفهمه آدمه، یه کسی سرش به تنش میارزه. بچه های شما یه کمی سر و گوش میجنبونن، نوه های شما میخوان به شما افتخار کنن. بلا فاصله تو دبستان، بابای من میدونی؟ یا ما خانوادمون میدونی؟ شروع میکنه به افتخار کردن. آدم نمیتونه بدون عزت زندگی کنه. بچه هم میفهمی حرفا رو. الان دیگه بخشی از هویت آدم ها شده تیم. نه تیم ما ببین اولا قرمزته، بعد میدونی این تیم شیشتایی ها یادته، نمیدونم به تیار اون چرفتی تو داره، تو خودت بگو یه چیزی. اخیرا یه کمی این مدل ها تغییر کرده. این که میبینید بعضی از جوان ها تیپ سر و وضعشون رو یه جور خاصی میکنن، برای اینکه آدم ها سرگشته هویت هن، میخواد بگه بابا من عضو این تیمم، عضو این تیپم، عضو این گروهم. این رو جدی باید گرفت. خیلی تأثیر داره، خیلی در کنترل رفتار آدم، در آرامش انسان، در انرژی انسان اهمیت داره. خب دو تا بحث هویتی کلیدی هست، یکیشو مختصر یکیشو مفصل بگم. اونم یکیش اینه که عزیز من، شما هویت اصلیتون اینه که عبدید. رسول خدا عبد خداست و رسول خدا. شما چی هستی؟ عبدی یا اربابی؟ عبد خدا. حالا ما یه دهه در مسجد دانشگاه تهران ظهرهای محرم در مورد هویت یک عبد صحبت میکردیم با رفقا، نه دو سال یا سه سال گذشته. هنوز خیلی از برای بچه ها میگن اون بحث عجب بحثی بود. نه که بالا بنده بود، من که خودم حرفی ندارم انشالله، همه یه حرفای خدا پیغمبر از جیه اون یه کلمه در نمیاریم. حرف ما عبدیم، خدا کنه بفهمیم ما عبدیم یعنی چی، بعد به این افتخار بکنیم، به این احساس افتخار، عزت و انرژی بکنیم. عبد بودن خیلی حالیشون نیست. عبدن، عبد چیه؟ با خدا میریم مذاکره میکنیم، آخدا شما یکی ما هم یکی، بگو ببینیم. البته احترام شما رو داریم، زورمون بده میرسه، اوکرت هم هستیم، ولی عبد چیه؟ بگو چند تا کار بکنیم، شما چی کار میکنی برای ما؟ معتقدیم شما هستی، معتقده به خدا ولی عبد نیست. میگه بله خب خدا هست و ما رو کی آفریده، ولی ما برای خودمون شازده ایم. ترجمه عبد به فارسی چی میشه بفرمایید شما؟ چی؟ بنده. یه چی؟ ولی ما معمولا بنده رو به جای من استفاده میکنیم. خیلی قشنگ هم از تو ادبیات فارسی، به جای که من گفتم یعنی بنده خدمت شما گفتم، که بنده خدمت رسیدم، خیلی فوق العاده است تو زبان فارسی. اتفاق عجیبیه که زبان عربی هم کم میاره در مقابل زبان فارسی. تو این دیکه آقای جابر بن عبدالله انصاری جوون بود، اومد در خونه پیغمبر رو زد. آقا فرمود از داخل خانه کیه؟ گفت منم، انا، یعنی صداشو بلند کرد تو فارسی هم هست دیگه، پشتم یه منم، از صداش میشناسی کیه؟ رسول خدا داشتن میمدن در رو باز بکنن، فرمودن انا 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 انا، همه چیزی سر این منه، امان از این من من من. امام هم فرموده بودن هر چی هست سر منه، منیت آدم هاست. حالا ما فارسا اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم آقا منبر هر کی خواست بگه من، این من خیلی آفت داره، بگه بنده. این از معجزات زبان فارسیه. اومدیم کلمه بنده رو گذاشتیم جای کلمه من. آقا بنده به شما گفت که استعمال ها خیلی فوق العاده است، خیلی فوق العاده است، تو عربی اتفاق نیفتاده. خب حالا کلمه بنده رو چون خیلی استفاده میکنیم عمق معناییش رو درک نمیکنیم. شما خواهش میکنم برای کلمه عبد یه ترجمه دیگه فارسی بگو ببینم بهت برمیخوره یا نه. بگو عبد نه عبادت کننده. خیلی خودمون رو تعبیر گرفتیم. چی شنیدم؟ نوکر نه بابا، نوکر کار میکنه صاحب زندگی خودش مزدش رو میگیره بزنی تو گوشه زده تو گوشه. نوکر کنه. برده آقایون بهشون بر نخوره. ببخشید من معذرت میخوام، من احترام شما رو کنم. ما همه برده های خدا هستیم. حله محکم نمیگه حله، نه چون حل نیست برای من کردی، برای شما حله. ما برده خدا هستیم. عبدالله یعنی چی؟ آقا ما یه جایی محکم داشتیم اینو توضیح میدادیم، دو سه روز یه دهه بود یه جایی بود، آدم حسابی هم بودن، جلسه هم نیمه خصوصی بود، یعنی گفتیم دیگه اینا میکشن دیگه میریم دیگه. بعد از چند روز اومد گفت آجا واقعا به آدم بر میخوره اینجوری صحبت میکنی. گفتم خودم دارم یه به بر میخوره. دوباره که چی هستی؟ عبد یعنی چی؟ نه حالا گفتن ما عبدیم، ولی اونقدر که عبد نیستیم که تو میگی برده آدمش بر میخوره. این یعنی هویت عبد بودن خودش رو درک نکرده. امام موسی بن جعفر علیه السلام از در خونه بشرا فیرد میشد، از کنیزش پرسید که آقا صاحب این خونه بنده است یا آزاده؟ گفت معلوم آزاده، این خودش کلی برده داره. آقا فهمید خب همون برده نیست این کارا رو میکنه، برده بود که این کارا رو نمیکرد. رفت کنیزه تعجب کرد، برگشت بشت پرسید که چی کی بود صحبت میکردی در میدن؟ گفت یه آقایی بود سوال عجیبی کرد، گفت صاحب این خونه برده است یا اربابه؟ گفتم خب نه ارباب معلومه، برده نیست. شما چی جواب؟ او چی جواب داد؟ او برگشت فرمود همون برده نیست که این کارا رو میکنه. صدای ساز و آواز و بیبندوباری از خونه میومد، اومد دنبال آقا پا برهنه، رسون به امام موسی بن جعفر علیه السلام، خودش رو انداخت قدمای آقا. آقا دیگه من از امروز بردم. آقا دیگه مرده شو ارباب بودن و اون حالاتو ببره، اصلا عشقم اینه که برده شما باشم. عارفی شد برای خودش. بعد تا آخر عمرش پا برهنه میرفت، بهش گفتن بشر حافی. میگفتن چرا حالا کفش نمیپوشی؟ میگفت اون روزی که اربابمو پیدا کردم پام برهنه بود، یادگاری اون روزه. خیلی ها اصلا نمیفهمن بردن. این یه پای هویتی ماست. حالا هویت سازی کنید ببینم برای عبد. ما برده ها معمولا میدونیم لبخند نمیزنید شما اصلا، نه جا نمیفته. ما برده ها چی آقا بابا؟ احترام ما رو حفظ کن. همینجوری داره میگی ها. ما برده های خدا میدونیم. باور کن اون جلسه کفر همه رو در آورده بودم. میگفت آقا به آدم بر میخوره، هر کاری میکنه نمیتونه کنار بیاد. من میگفتم برده یعنی معلق، برده یعنی آویزون، برده یعنی کسی که اختیار خودشو نداره. احکام برده ها رو توی رساله بخونین. تو رساله البته نمینویسن معمولا، مثلا تو تحریر الوسیله گیر بیاری ترجمه شو احکام برده ها رو چهار تاشو نوشته بخون. مطمئن باش جز بعد از ظهور حضرت بنده هیچ وقت بالا منبر احکام برده ها رو نمیگم. مطمئن باش، اونقدر جرأت ندارم، میترسم اصلا مردم قاطی بکنم. برده یعنی اینقدر آدم بی اختیار، بی همه چیز. بله چون که عبد یعنی شازده. خدا اسم ما رو گذاشته عبد، رو عبدی برده منی. همه اختیارات دست اربابه. میبینی که اختیارم دست خودش دیگه، یا اون باش زندگی میکنه آخرش هم بدون جرم و تقصیر حکم اعدام تو میده میره، و یا لای دوتا ماشین، یا با یه سکته، یا با یه قلب تو اینوری میکنه، یا مغز تو اونوری میکنه، همه اعدامی هست. من الان قیافاتون دارم میبینم دیگه، همه تون. من هم شاید زودتر از شما. قصه نخور. به چه دلیلی فوت بکنیم آخه؟ ارباب خواسته دیگه، برده که اینقدر حرف میزنه که سرتو بنداز پایین، کاری که گفتم بکن. ماها نه شازده ایم مثلا. خدایا نظر شما چیه؟ من هم البته فکر کردم و نظرم رو میگم، حالا شما نظرتو بگو ببینم نظر من چجوریه. بد نی، خوبه، همین نظر شما رو اجرا میکنیم، چون من فهمیدم قبول کردم. والله بعد شما بگی که نه. چرا نماز عمود خیلی دینه؟ چون بیشترین صورت بردگی رو داره. یه رچ بریم یه کمی حرفای محکم بزنم آخرش، ها؟ برم یا نرم؟ دیدی سر نماز چی کار میکنی؟ دیدی؟ رکوع میکنی؟ سجده میکنی؟ سجده یعنی چی؟ میری خونه بگو نوار یا بچت یا بابات مامان سجده کن یه عکسی ازت بگیره نگاه کن اون چیلو خم شدی صورت داشتی رو زمین. عبدی دیگه، عبد مقابل رب العالمین، اربابش. بعد اصلا نماز خدا به توضیح نمیده. صبح دو رکعت بخون. حالا چرا سه رکعت نخونم؟ گفتم دو رکعت بخون، حرف نزن. حالا تو هر رکعت چرا دوبار سجده بکنم؟ حرف نزن، برو ببینم. صبح شک کردی بین رکعت اول و دوم، باطله. بابا نماز باحال بود، دو رکعت دیگه هم میخونی، فوقش میشه چهار رکعت دیگه. شما که ضرر نمیکنید، ما هم وقتمون رو گذاشتیم. گفتم باطل، از اول بخون. شک کردی نماز تو آدم شک کنه باطله. عجبا بابا، ما میگی با تو بی خود میگی، حرف نزن. نماز صبح با صدای بلند بخون، قبل از دوتا رکوع دوتا سجده یه دونه رکوع ات بدی، اینجوری اونجوری آداب شد میگن، وضو بگیر. گفت امام رضا من تازه همون در اومدم بیرون، الان وضو دیگه برای چیه؟ حکمت وضو چیه؟ آقا فرمود خدا وضو رو گذاشته اینه که حرفشو گوش میکنه، یعنی فضولی موقوف. وضو بهت میگن بگی بگی بگو دیگه، من از همون در اومدم بیرون. خوش حرف میزنه، تو هنو حالیت نیست که کی هستی. خب در سبک زندگی معرفی کن خودتو دیگه. خدا این کارو کرده، یعنی بگو ما برده ها میدونی اینجوری هستی. بگو دیگه، اصلا جا زبون نمیگرده برده آخه یعنی چی؟ اعترام بارو حفظ کن. شما که عددی نیستی تو عالم، عالم رو خدا به وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام ساخته، به او میفرماید عبد منه. عبد کلمه زنونش میشه چی؟ بگی؟ کلمه زنونش. مردونش میشه برده. مرد، برده مردونه و زنونه داره، ولی چی؟ کنیز. یه حدیث قدسی هست، خداوند متعال از فاطمه زهرا سلام الله علیها تعریف کرده که حبیب من، حضرت زهرا چه کنیزیه برای من. وقتی میسته سر نماز، این کنیز من. تعبیرها رو شما رو ببین، عمه میگن به عربی، عبد مرد میگن، عمه به زن میگن. میسته سر نماز مقابل من، تمام ارکان بدنش میلرزه، رنگ چهرش تغییر پیدا میکنه وقتی داره قرائت قرآن میخونه ایستاده. نمیدونی من چه کنیزی دارم. شما و شما که عددی نیستی، اونا که کارشون درسته عبد خدا، عمه خدا، شبهای ماه مبارک رمضان امام زمان ارواح رو لوا فدا، ببین در خونه خدا چه ناله ای میزنه. مولای یا مولای انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا مولا یا الا المولا. من عبدم. خدا کنه بفهمی، خدا فهم معنای عبد رو در جان ما قرار بده. وقتی عبد شدی صاحب عالم میشی، ارباب عالم میشی. آقا ما رو تحقیر نمی کنی اینجوری میگی برده؟ ببینم شما با چی تحقیر نمیشی، بگو ببینم. چقدر پول داشته باشی کلاس میذاری برای خودت، بگو دیگه. مثلا چی بشه توپت پاره میشه. چند میلیارد ثروت داشته باشی، چند تا کارخونه داشته باشی، دیگه گردن تو راحت صاف میکنی و پشت فرمون میشینی و میگی اینه منم. چقدر داشته باشی اینجوری میشی، بگو دیگه. تهرون رو بدن مال تو، همش ملک تلق تو باشه، همه مردم گدای تو باشن، دیگه تمیم میشی؟ تا حالا هیچ وقت ندرستن تهرون رو بدن به یک کسی، کلش آقا ملکاش مال تو، سندش مال تو، همه نوکر تو. خوبه تمیم میشی اونجوری؟ بیچاره عبد صاحب دنیاست، خدا عالم رو در اختیارش قرار میده، میگه تو اشاره کن، اقیانوس ها کوه ها به فرمان تو به حرکت در میان. عبد شو، برده خدا شو، ارباب عالم میشی. چی تحقیرمون میکنی؟ نه ما میخوایم برای خودمون کسی بشیم. بعد از اینکه عبد شدی برای خودت کسی خواهی شد. تا وقتی هم عبد نشدی هیچی نیستی، هیچ. من کیم؟ من میخوام به هویت خودم افتخار کنم. خب هویت تو چی عزیز من؟ هویت تو عبد میگه. حالا شما سبک زندگی ببین کجا میاد؟ هویت خودتو میخوای معرفی کنی، با سبک زندگی معرفی میکنی. میگی ببین ما برده ها معمولا اینجوری هستیم. بعد چند تا از رفتارها این سبک زندگی تو میگی. یا آیه قرآن بخونید که خدا میفرماید این برده ها اینجوری هم. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. و بنده های خدای رحمان، برده های من اینجوری هم که تو روز زمین متواضع را میرن. این برده هم و برده یه ارباب مهربونی هم کلن خودشون هم مهربون میشن. این یمشون علل ارض هونا، این یکی از عناصر سبک زندگی. اینا چجوری با مردم تا میکنن؟ خیلی متواضعانه را میرن، گردن کشی نمیکنن. خب چرا اینجوری هم؟ اینا عباد خدا، برده ها معمولا اینجوری هم. حالا شما چرا گردن کشی میگویید برده نیستی عزیزم؟ یه ببخشید جسارت نشه، ما کلمه عبد و بنده و اینا رو رفتیم آخرش رو گفتیم برده گفتیم. خدایا ما رو برده های خوب خودت قرار بده. خدایا برده بودن رو به ما بفهمون. البته خدا به همه میفهمونه، به بعضی زودتر، به بعضی هم دیرتر. آخرین زمانی که خدا برده بودن رو به یه آدمی میفهمونه که یه ازا بلغت الحلقوم، وقتی نفسش بند میاد خرخر میکنه، اونی درسی نه چقدر کوچولوه، دماغشو گرفتن داره میمیره، از التماس دست پا داره حرف هستن دیگه، تمومه، همه سرصدا ها تموم شده. کاش ما قبل از مرگمون بمیریم، این اون موقع. بعد اون موقع دیگه آدمو نمی کشن که، خفه نمی کنن آدمو، نفس میدن، میگن بابا این قبلا مرده، این قبلا مثل کسی که بمیره ها عاجز باشه، این قبلا اومد در خونه ما گفت آقا ما لنگ انداختیم، ما عاجز، ما عبد. راستم گفت. بعد دیگه اون موقع نمی کشنش که اون موقع اصلا عزرائیل میخواد قبل از که نفس بخواد به سینه بکشه و دست و پا و اینا، علی ابن ابی طالب از در میاد تو، این بلند میشه با آقا هماغوش بشه بغل کنه آقا رو، میره تموم شد، اون که جون نمیده که، جون دادن مال فراری هاست، از عبد بودن میخوام فرار کنم. بحث ما سر چی بود؟ انگار تازه داره آغاز میشه این بحث. عبادت نقشش در سبک زندگی چیه؟ یه خودتون یه جمع‌بندی بکنید تا من یه روایت دیگه براتون بخونم. پس اولین پایگاه معرفی هویت ما عبد بودنه. دومین پایگاهش چیه؟ اصلا دیگه نمیتونم توضیح بدم، ول کنید اون بحث رو، یه قسمت دیگه هست منتها مختصر. امام رضا علیه السلام میفرماید ان العباده على 70 وجها، عبادت چند وجه داره؟ 70. 70 یعنی چند تا؟ چند تا؟ 70 یا 70 تا؟ 70 تا. عبادت چند تا بخش داره؟ 70. و خواستی بری با اصلا عربی معامله بکنی، پولی به دیوی، 70 چند تا شد؟ 70 تا. داشته باش این رقم مهمه. ان العباده 70 وجها، عبادت 70 وجه داره، 70 جور داره، 70 مرتبه داره، 70 مرحله داره، 70 نوع داره، نمیدونم چجوری میخوای ترجمه کنی. فتسعتون و ستون منها فرضا و تسلیم لله عز و جل و لرسوله و لأول الامر. چند تا؟ تسعتون و ستون. تسعه یعنی چند تا؟ 9 تا. ستون یعنی 60 تا. یعنی 69 تا از عبادت تسلیم و راضی بودن به خدا و امام زمانت. خلاصش 69 قسمت عبادت اینه که صحاب داشته باشی. ارباب داشتی؟ ارباب میفرمان آی پسر، ما جانشین داریم رو زمین، از الان ارباب اونه، خلیفت الله. یعنی به نوعی برای او بندگی میکنیم. امیر المؤمنین علی علیه السلام یه حدیثی دارن، من الان میگم همتون داد میزنیم. میفرماید انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه و آله. من بنده ای از بندگان رسول خدا هستم. عبادت به چیه؟ به اینه که عبادت محورش اینه که آدم امام داشته باشه. وقت روز قیامت اول بحث به شما گفتم وقتی میخوای هویت خودتو معرفی کنی باید بگی امامت کیه؟ امام زمانت کیه؟ ولی نمیشناسنت، بیری جزء ضایعات. اونجا رسما آدم ها رو میندازن توی بازیافت. بازیافت داره اونجا، کوره داره، و از اونها هم نصفشون بازیافت میشن، یه دهشون میمونن برای همیشه بازیافت نمیشن، میگه بذار همونجا تو کوره بمونن. حسابی روغنتو که گرفتن، حسابی درد نیا بیچارگی، انشالله ما جز اونا نباشیم. یه روایت دیگه هم برای شما بخونم، خیلی طولانیه اما چکار کنم دیگه. اما لو ان رجلن، امام صادق علیه السلام میفرماید قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع ماله و حج جمیع دهره. اگر یه آدمی هر شب بیدار بمونه، احیا بگیره، عبادت. صام نهاره، هر روز روزه بگیره، عبادت. تصدق به جمیع ماله، همه اموال خودش رو صدقه بده و حج بکنه در همه سالها در طول زندگی خودش، ولی لم يعرف ولایت ولی الله فیوالیه، امام زمان خودش رو نشناسه که ازش پیروی بکنه و یکون جمیع و اعمالهی به دلالتهی الی، این کارا رو با اشاره او نکرده باشه، همجوری سر خود حج رفته نماز خونده به کمرش بزنه. گوش بدید آخر روایت رو، ما کان له علی الله حق، یه ذره حق پیش خدا پیدا نمیکنه، اجر بی اجر، فی ثوابه، ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل ایمان، اصلا ایمان نداره. من آخر یه روایت دیگه هم از امام صادق برای شما بخونم، این یه صفحه است، چجوری بگم آخه، میفرماید که لو تقطع الجاهل من العباد اربا اربا مزداد من الله الا بعدا، اگر یه کسی که حق امام زمان خودشو نمیشناسه تو عبادت اربا اربا بشه، تیکه تیکه بشه از بس عبادت کرده، نتیجه چیه؟ فقط دورتر میشه از خدا، دورتر میشه. یه کسی گفت یه راه میان برد بهم بگو که نمازم باحال بشه، راه میان برد برای شما؟ گفتم راه میان برد درست یا غلط؟ گفت راه میان برد غلط هم داریم. گفتم بله، نماز اینقدر باحال میشه؟ برو بگو خدا من امام زمان رو قبول ندارم. الله اکبر، اصلا کی گفته امام زمان؟ اصلا ما خودمون امامی، یه چیزی اینجوری کف بگو، بدعت بذاره تو دین، روایت داره هر کی بدعت بذاره تو دین شیطان نمازشو باحال میکنه، دیگه میگه حواسشو پرت نکنی سر نماز، بذار بخونه. روایت داره خشوع در عبادت بیشتر میشه وقتی آدم بدعت بذاره تو دین. عجب چیز عالمی ها. گفت چرا نماز جماعت های ما اینقدر در به داغونه؟ بعضی جا نماز جماعت هاشون براهه. گفتم آخه اونجا شیطون به هم نمیزنه که، اینجا شیطون بیاد یا اینا نذار برن نماز، اینا نماز بخونن قبوله با، نذار برن اونجا که قبول میگه بذار برن، اصلا بذار برن بیدارش کن، گفتم شو نماز تو بخون، برو پسرم انشالله جهنم میبینم. من که نگفتم کجا، همینجوری گفتم یه جایی. اون وقت امام در هویت ما نقشش مشخصه، تو عضو چه امتی هستی؟ امامت چیه؟ امامت کیه؟ همون شب اول قبل سوالایی که ازت میکنه، من ربک، من نبیو، من امامو، حل هویت تو بگو بینم. یک کمی با امامتون صفا کنید، باهاش رفت و آمد کنید، باهاش به فکرش باشید، او به فکر شما هست، بشناسید امام زمانتون، باش حال کنید، بالاخره با ذکرش با فکرش لایق فیض حضور تو نیم، اما بگذار زندگی چند سباهی به خیالت بکنم. بعد اون وقت در سبک زندگی آدم امام چه تأثیری داره؟ اصلا همه تأثیراتو. آقا جون چند روز پیش ما گفتیم این نمازی که میخونیم مثل فونداسیون و اسکلت ساختمان سبک زندگیته، یه برنامه دائم تو زندگیته، این برنامه دائم همه چی هم در تاثیر خودش داره منظم میکنه، قبل ماه رمضان یا بعد ماه رمضان، قبل نماز یا بعد نماز، صبح بعد از نماز چیکار میکنی، شب خواستی نماز بری مسجد قبلش سر به من بزن، تو نماز مسجد میبینمت، اصلا همه زندگی رو اومد دور خودش مرتب کرده. و نماز جمعهش میاد نمازهای یومیگش، بعد میری جلوتر تفریح تو امام حسین درست کرده، اصلا تفریح تو، بچه به دنیا میاد سبک زندگی ایرانی، بچه به دنیا میاد خب بچه رو یه بار بریم حرم، حرم امام رضا، ماشین میخره خب انشالله اولین مسافری سر بریم حرم امام رضا، اومده سبک زندگی تو تعیین میکنه، نوروز میشه بریم حرم اول، بعد بریم شمال، بعد بریم اون شهر، بعد بریم اون یکی شهر. الحمدلله ماشین داریم یا پول داریم بریم حرم. حرم امام رضا اصلا میخوایم موقع سال تحویل چشممون به گنبد طلای امام رضا باشه، فقط امام رضا رو ببینیم. میگیم آقا جون ما سالو با تو شروع میکنیم. میاد سبک زندگی اصلا تسخیر میکنه. یه بار دیگه من این روزه رو خوندم، عینم دوباره میخوام تکرار کنم. مگه چیه؟ گفتم به شما تو همون اوائل دهه بود، شاید شب جمعه پنجشنبه هفته قبل بود، گفتم شب اربعین تو کربلا من به رفقا عرض کردم که رفقا امام حسین سرگرمیمونم تامین کرده، تفریحمونم تامین کرده. اونایی که اربعین پیاده میرن کربلا یا عبدالله حسین، دلی حسین ازشون میبره. اینقدر عشق و صفا میکنن از این زندگی که دارن، اینقدر احساس و خوشبختی میکنن. برو تجربه کن. دو جا آدم احساس و خوشبختی میکنه، یکی وقتی که طواف خانه کعبه میکنه و سعی بین صفا و مروه و آواره توی مشعره و ناله میزنه تو عرفات و مقیم تو مناست و داره سنگ میزنه، آدم احساس و خوشبختی میکنه، احساس به سر جاشه. وقتی تو عرفه ای احساس میکنه سر جاتی، تو مرکز عالم، اونجایی هستی که باید باشی. یکی هم تو اربعین وقتی داری پیاده میری به سمت حرم حسین، به چشمات که نگاه میکنن احساس میکنی من چقدر خوب، من دیگه چی میگم؟ باور کنید اربعین هر کی پیاده راه میره اولش میگه برم حاجتامو از امام حسین بگیرم، میرسه اصلا دیگه حاجت براش نمیمونه، میگه امام حسین. حالا اونم شد شد. هویت آدمو درست میکنه. به خدا بی هویت کسی که با اهل بیت نیست. بعد این اهل بیت میان سبک زندگی رو با جزئیات مشخص میکنن. قوقاس قوقاس سبک زندگی آدم حسابی ها خیلی مهمه، خیلی مهمه. و حدی که وقتی بری خانه کعبه رو زیارت کنی بهت میگن چی؟ حالا اینا رو شما خوب میفهمی، اینا یه معانی عمیقی داره. خیلی از اونایی که میرن حج و انجام میدن این معانی عمیق رو نمیفهمن، اما شما کسانی که پای روزه نشستید خوب میفهمید. بذارتون بگم، وقتی حج توافو که انجام دادی با لباس احرام، بعد میدونید مستحب چیه؟ مستحب اینه که بری از آب زمزم بنوشی، تشنگیت برطرف بشه. بعد میگه بیا برو جای پای اون مادری که برای یه جرعه آب سعی بین صفا و مروه کرد، اونجا راه برو. بعد میری اونجا راه بری، یه تیکش رو میگن حروله کن، اینجا مادر رو صدای ناله بچهش رو میشنید، هی میدنه. بعد میدنه هفت مرتبه. چرا باید اینجا بودم؟ آخه یه مادری بود بچهش رو به خاطر ما آورده بود اینجا، غریب بود، اینجا بچهش گفت تشنم به این آب میخواست، اینجا رفت و اومد، آخرش هم ما بهش آب دادیم. ولی نیست اون لحظه ها دلش گرفت، حالا همه عالم باید بیان جای پای این بودو هم. خدایا اگه میخواستی مناسک تو کربلا بگذاری برای رباب چیکار میکرد؟ اون مادر هم بچهش رو به خاطر تو آورده بود. چیکار میکرد؟ خدا مکه رو به شما نشون میده، حج رو نشون میده، عمره رو نشون میده، به شما میگه ببین اگه من بخواستم برای کربلا مناسک بذارم ببین چی میشد. احترام یه مادری که برای لبه های تشنه بچهش هفت مرتبه بدوه انقدره، تا روز قیامت همه باید جای پاش بدوهن. پس خدای برای کربلا چی؟ میفهمن من دیگه نمیتونم برای کربلا مناسک بذارم. چی بگم؟ میگم مادرها بیان بچه‌هاشون رو قربانی کنه. مناسک نمیشه بود. هر کی اونجا منا بره باید بره قربانگاه قربانی بده، گوسفند قربانی بده. چون یه پدری میخواست پسرش رو قربانی بده، حالا الحمدلله به خیر گذشت، آخر سر یه گوسفندی قربانی داد. حالا همه باید بیان دنبالش همین کار رو بکنن. کربلا چه خبر بود؟ هم پسرش رو قربانی داد، هم برادرش رو قربانی داد، هم پسر کوچیکش رو، هم پسر برادرش رو قربانی داد، هم اون پسر برادرش رو قربانی داد، آخرش هم خودش قربانی شد. علی لعنت الله علی